مشکل بیماری خاصی هم که ندارم. فرار از سربازی هم که عواقب خوشی ندارم. اضافه خدمتم خوب میخورم. خیلی چی کار کنم؟ خلاصه ای که علی آقای قصه ما حسابی رفته بود در فکر تا هر قسمی که میتونه زمان را کوتاه‌تر کنه تا زودتر به چیزی که میخواهی برسه. به قدمگاه نیشابور رسیدند. دوتا خانواده وارد زیارتگاه شدند و زیارتی کردند و از آب چشمه نوشیدند. علی به فکرش رسید که از امام رضا بخواهی کمکش کنه تا راهش برای رسیدن به دختر مورد علاقش هموار شود. رفت سراغ ذریح داخل مسجد و شبکه هایش گرفت و شروع کرد به حرف زدن. مادرش که تا به حال ندیده بود که علی ای قسمی زیارت کنه بسیار متعجب شد، اما خواهرش باران خوب می دانست که در دلش چی میگذره. رفت کنارش و برش گفت خیلی عجول استی علی آقا، هنوز نی با بار نی با دار، چه خبرم؟ علی با باران گفت اوهو اوهو، از آل ننوگری را نندازی ها، اوشت باشه، بجای گپا بگو ببینم که چی گفت برت. باران ادامه داد خیلی پر رویا، اصلا برات نمیگم. علی آمد دوباره ادامه بده که با صدای پدر و مادر شنید که میگفتند دارن راه میفتن. صحبت علی و خواهرش نیمه کاره ماند و همه براه افتادن به طرف موترا تا برن به طرف مشهد. ساعت حدود 6 صبح بود. علی سوار موترش شد و بقیه هم همین قسم. اول موتر پدر مادر لیلا و بعد هم پدر و مادر علی و آخر هم خود علی راهنما زدند و وارد جاده شدند. علی همچنان فکرش پیش گپای خواهرش و لیلا بود و چیزی که از امام رضا علیه السلام در قدمگاه خواسته بود. گازش گرفت و آمد در لاین سمت راست. سرعتش زیاد بود. یک لحظه کنترل فرمان موتر از دستش خارج شد و موتر سمت لاین مخالف جاده منحرف شد. او سفر خلاص شد. او هم در نیشابور، نیمه شد. علی در شفاخانه در نیشابور بستری شد و دوتا خانواده که سفر نیمه کارشان تلخ شده بود تا چند روز در شفاخانه ماندند. آقای رجبی پدر علی از همسایشان آقای عباسی خواست که اونا به مشهد برن و کمی استراحت کنن. اونا هم با اصرار پدر علی کار انجام دادند و مسیرشان را تا مشهد ادامه دادند. لیلا که مثل دیگرا خیلی نگران سلامتی علی بود، به محض رسیدن به مشهد همراه مادرش رفت به حرم امام رضا تا شفای زائر قدمگاهش را ازش بخواهد و امام رضا هم لیلا را دست خالی بر نگرداند.
امام رضا ما را حاجت ما را داد، امام رضا من را نگرداد، من را امام رضا شفا داد. من تو بیمارستان نیشابور تو راه برگشت بودم، از قدمگاه زده بودم بیرون، ماشین من انحراف رو من بیهوش شدم، آقای امام رضا من را شفا داد.
خب خدا رو شکر،
همیشه آقا را دوست داریم و خواهیم داشت و این برنامه شما هم ما دنبال میداریم.
زنده باشی انشالله، تن درست و سالم باشی انشالله.
قربان شما،
خیلی ممنونم، دعاگو هستیم.
شما سلامت،
خدا نگهدار.
کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم، ازت خبر بگیرم. کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم. بگیرم ازت خبر بگیرم. روسیا هم که هنوز از تو خیلی دورم، مهربونی با من اما انگار کورم. اگه دورم از تو به من نزدیکی، دلم رو میبینی حتی تو تاریکی. چی میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. چی میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدای یک قصه است و هر قصه صدایی داره.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. کسری بودجه 2.8 تریلیون دلاری دولت آمریکا، افزایش 30% خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، اظهارات جنجالی ترامپ علیه مهاجران و اعلام چین به عنوان بزرگترین چالش ژئواستراتژیک آمریکا. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که کسری بودجه فدرالی این کشور به 2.8 تریلیون دلار در سال مالی 2021 رسیده است. این دومین کسری بودجه بالا در تاریخ این کشور محسوب می شود. با این حال این رقم 360 میلیارد دلار کمتر از رکورد کسری بودجه سال گذشته است. کسری بودجه سال مالی گذشته آمریکا 3.1 تریلیون دلار گزارش شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد کسری بودجه این کشور در ماه سپتامبر به 62 میلیارد دلار رسیده که این رقم 62 میلیارد دلار کمتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال قبل بوده است. با توجه به بهبود شرایط کسب و کارها، مخارج دولت فدرال آمریکا رو به کاهش است، اما از سوی دیگر سررسید دریافت مالیات ها برای بسیاری از مالیات دهندگان فرا رسیده که این مسئله به نوبه خود موجب افزایش محسوس درآمد دولت شده است. کسری بودجه سال مالی کماکان در محدوده 3 تریلیون دلاری قرار دارد. رکورد کسری بودجه سال گذشته در حال اعلام شد که اقتصاد آمریکا با پیامدها و هزینه‌های ناشی از همه‌گیری کرونا مواجه شده و کسب و کارها در سراسر این کشور مجبور به تعطیلی موقت شدند. آمار کسری بودجه جدید آمریکا بیش از دو برابر کسری بودجه سال 2009 زمانی که این کسری طی دوران رکود بزرگ به 1.4 تریلیون دلار رسید بوده است. دفتر بودجه کنگره آمریکا پیشتر در ماه جولای پیش بینی کرده بود که کسری بودجه این کشور به 3 تریلیون دلار در سال مالی جاری خواهد رسید. در گزارش جدید مربوط به بودجه آمریکا عنوان شد که درآمد دولت در سال مالی 2021 به حدود 4 تریلیون دلار رسیده که 18.3% از سال مالی قبلی بیشتر است. هزینه های دولتی برای سال مالی گذشته به 6.8 تریلیون دلار رسید که 4.1% افزایش نسبت به سال مالی گذشته داشته است. میزان خشونت‌های مسلحانه در آمریکا در یک سال گذشته و همزمان با شیوع همه‌گیری کرونا در این کشور تقریباً تا 1/3 افزایش داشته است. در مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده، آمده است که در دوره 3 ماهه همه‌گیری کرونا در آمریکا از اول مارچ 2020 تا 31 مارچ 2021 حدود 51,000 حادثه با سلاح در این کشور روی داده است. این رقم در دوره 13 ماهه مشابه قبل 39,000 مورد بوده است. بعد این ترتیب تعداد قتل و کشتارهای مرتبط با سلاح در آمریکا نسبت به سال گذشته تقریبا 30% افزایش یافته است. محققان بر این باورند که استرس‌های روانی و اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا در کنار افزایش فروش سلاح‌های گرم احتمالاً عامل افزایش حملات خشونت‌آمیز بوده است. آنها در این گزارش از مقامات خواستند درباره استرس‌های اجتماعی و اقتصادی ناخواسته ناشی از اقداماتی مانند صدور فرمان‌های ماندن در خانه و فاصله گذاری اجتماعی توجه کنند. شهروندان آمریکایی با بحران‌های پدید آمده از سوء مدیریت در این کشور و وخیم‌تر شدن وضعیت بیماری کووید 19، اعتراض‌های سراسری علیه نژادپرستی و آسیب‌های اجتماعی متعدد خود را در وضعیت ناامنی می‌بینند که برای محافظت از خود به طور جنون‌آمیزی به خرید اسلحه رو آورده‌اند. روزنامه واشنگتن پست با تازگی فهرستی از تیراندازی‌های جمعی در ایالات متحده منتشر کرده است و افزود تیراندازی‌ها در زمان همه‌گیری ویروس کرونا نیز متوقف نشده بلکه کمتر اطلاع رسانی شده است. کالیفرنیا، پنسیلوانیا، تگزاس، فلوریدا، نوادا، کارولینای جنوبی، ایلینویز، واشنگتن، کلرادو، آریزونا، نیویورک و کارولینای شمالی در رأس ایالت‌های قرار دارند که آمار تیراندازی در آنها نسبت به بقیه ایالت‌ها بیشتر است. واشنگتن پست در گزارش خود با اشاره به چرایی سهل‌انگاری در خصوص قوانین حمل سلاح در آمریکا نوشت: سالانه هزاران نفر بر اثر تیراندازی در مناطق مختلف آمریکا جان خود را از دست می‌دهند و سود هنگفته حاصل از فروش سلاح و نفوذ بالای لابی اسلحه در این کشور موجب شده است تا تلاش‌ها برای سخت‌گیرانه کردن قوانین حمل سلاح به جایی نرسد. رابرت پاتیلو، حقوقدان آمریکایی، با اشاره به معضل حمل سلاح در آمریکا میگوید: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در وضع بغرنجی قرار گرفته است، مثل کسی که بین دو سنگ آسیاب باشد، زیرا این موضوع مسئله دیرینه در آمریکا است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در تداوم اظهارات جنجالی خود علیه مهاجران با توهین به آنها، خواستار از سرگیری پروژه دیوار مرزی آمریکا شد و گفت آمریکا از درون در حال مردن است. ترامپ با بیان اینکه مهاجران غیر قانونی که مشغول عبور از مرز هستند آمریکا را مسموم می‌کنند، خواهان از سرگیری پروژه دیوار مرزی آمریکا شد که در دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا متوقف شده است. ترامپ مدعی شد میلیون ها نفر به صورت غیر قانونی وارد آمریکا می شود و در بسیاری از موارد از آنها سوالی نمی شود. بسیاری از این افراد جنایتکار و خطرناک هستند که از زندان‌های سایر کشورها فرار کرده‌اند. وی افزود آمریکا از درون در حال مردن است. اولین اقدام فوری باید ساخت سریع دیوار باشد. باید با مکزیک یک توافقنامه امضا شود و این کشور به عنوان یک مانع عمل کند، نه یک سکوی پرتاب برای مهاجران غیر قانونی. کارشناسان مسائل آمریکا میگویند اختلافات و درگیری‌های داخلی در آمریکا افزایش یافته است و این مسئله از نشانه‌های افول آمریکا میباشد. دکتر علی رضوان پور کارشناس بین‌الملل تحلیلی دارد در این باره.
در یکی دو تا جمله میشه گفتش که ایالات متحده آمریکا در یک تضاد درونی و چالش بزرگی بین دو حزب بزرگ جمهوری‌خواه و دموکرات هستش. حالا به چه صورت؟ ببینید آقای دونالد ترامپ اومده گفته که خروج از افغانستان و موضوع مشکلات داخلی آمریکا موضوعی شده که باعث شده جهانیان ایالات متحده آمریکا رو مورد تمسخر و مضحکه قرار بدن. خب چرا آقای دونالد ترامپ این صحبت رو کرده؟ فراموش نکنید که ایشون در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری اعلام کرده بودش که مهمترین سیاست آمریکا امریکا فرست، در زبان انگلیسی یا اول آمریکا، و بعد از اینکه ایشون وارد کاخ سفید شد این سیاست رو عوض کرد. یعنی به جای امریکا فرست که همون اول آمریکا بود، ایشون اومد گفت امریکا اونلی یا فقط آمریکا، که این نشون دادش ایالات متحده آمریکا هیچ گونه پایبندی به اصول و ارزش‌های مشترک جهانی، علل خصوص بحث برجام که دونالد ترامپ به عنوان یک لکه ننگی در سیاست خارجی آمریکا ثبت کرد، نشون داد که اون ایمیج و اون ظاهر ایالات متحده آمریکا چیزی جز یک ظاهر پوشالی نیست. بنابراین این تفرقه و این دو دستگی و این تنش و چالش‌هایی که بین احزاب مختلف در داخل ایالات متحده آمریکا ما امروزه شاهد هستیم، برای مقطع فعلی نیست، این تداوم هم خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا با عقب نشینی یک جانبه و ناگهانیش از افغانستان کاملا نشون داد که یک پارتنر یا یک شریک قابل اعتماد نیست. یعنی شما نگاه کنید وقتی با اون هزینه اومد لشکر کشید به افغانستان، نیروهای نظامی رو پیاده کرد، با ادعای دروغین برقراری دموکراسی در افغانستان ما شاهد بودیم که کشت و کشتارها در طول این 20 سال ادامه پیدا کرد و در نهایت همانند بلایی که بر سرش در ویتنام اومد در افغانستان اومد و مجبور به عقب نشینی شد. و این موضوع باعث شد که متحدین آمریکا هم نسبت به وعده و وعیدهای ایالات متحده با شک و تردید نگاه بکنن. این رو ایالات متحده در عمل هم ثابت کرده. در موضوعات مختلفی که در خاورمیانه ایالات متحده خودش رو درگیر تنش‌های نظامی کرده، ما شاهد بودیم که بدون هیچ گونه مشورتی با متحدین خودش دست به یک سری تصمیماتی زد که اون تصمیمات تبعاتی رو داشته برای این کشور. حتی در ائتلاف نظامی ناتو، در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ما شاهد این هستیم که ایالات متحده آمریکا داره یک رویکرد دوگانه‌ای رو اتخاذ می‌کنه و هر جا منافعش ایجاب می‌کنه به سمت متحدینش میاد و هر کجا که منافعش ایجاب نکنه سعی میکنه یک سری سیاست‌های مستقلانه از خودش اتخاذ بکنه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آزمایش اخیر یک موشک فراساو توسط چین را بسیار نگران کننده دانست و توان تسلیحاتی پکن را بسیار فراتر از این آزمایش دانست و گفت چین بزرگترین چالش ژئواستراتژیک برای آمریکا خواهد بود و هیچ شکی در آن ندارم. این مقام ارشد نظامی آمریکا تصریح کرد توسعه چین بسیار منحصر به فرد بوده و مانند آن را ندیده ایم. آنها ارتشی ساختند که بسیار قابل توجه و برجسته است. نگرش رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره چین به عنوان بزرگترین چالش ژئواستراتژیک آمریکا در قرن 21 در واقع انعکاسی از تلقی و نگاه کلی واشنگتن درباره نقش و نفوذ و کارکرد چین در منطقه ایندوپاسیفیک و نیز در عرصه بین المللی است. دولت بایدن روی کردی تهاجمی را علیه رقبای اصلی آمریکا در عرصه بین المللی یعنی چین و روسیه دنبال می کند. در سند راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی دولت جدید آمریکا که در اواخر جنوری 2021 منتشر شد، مهمترین تهدیدات علیه آمریکا از سوی دو قدرت بین المللی شرقی و اوراسیایی یعنی چین و روسیه دانسته شده است. با این حال اظهارات متعدد مقامات ارشد آمریکایی نشان می‌دهد که از دیدگاه دولت بایدن تهدید اصلی و جدی جمهوری خلق چین است. در واقع با ورود جو بایدن به قصر سفید، تنش‌های ایالات متحده و چین نه تنها فروکش نکرده، بلکه جنگ سرد میان دو کشور نگرانی درباره بروز درگیری این دو قدرت جهانی را افزایش داده است. نگرانی واقعی واشنگتن جدای از اتهامات تکراری آن علیه پکن، ظهور چین به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان تا چند سال آینده و نیز افزایش روزافزون قدرت نظامی آن است که معادلات امنیتی کنونی و موقعیت سنتی آمریکا در شرق آسیا به عنوان قدرت نظامی تأثیرگذار را به چالش کشیده است. لذا آمریکا به دنبال تضعیف چین به هر قیمت است. در سند امنیتی دولت بایدن، یعنی راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی، ضمن اشاره به افزایش تأثیرگذاری چین در عرصه جهانی تصریح شده که چین تنها رقیبی است که میتواند قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود را برای اعمال چالشی پایدار بر نظام باثبات بین المللی ترکیب کند. و پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه هست در اون رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار خرسندیم از اینکه همچنان همراه ما هستید و تشکر میکنیم از شما خوبان که با برنامه‌های رادیو دری ما را همراهی میکنید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه پند پیران را بشنوید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سری در نمی.
به نام خدا. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپای برو کتاب چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. خدا را شکر که توفیق دست داد تا سلام را خدمتتان برسانیم. سلام و لحظاتتان قرین خوبی برنامه پند پیران است و لحظاتی که قرار است به تجربه تجربیات ناب بگذرد، تجربیاتی که از دل اندیشه های بزرگ تمدنی و فرهنگی برای من باقی مانده است. شاکر باشیم که خدا ما را وارث گنجینه و ادب پارسی کرد، گنجینه و ادبی که بزرگان بیشماری در آن درخشیدن گرفتند. کسی نیست که جهان وطنی فکر کند و به مولوی و سعدی و حافظ و خیام و غیره افتخار نکند. ما هم افتخار میکنیم و از دل این افتخاراتمان برنامه ای را با وام گرفتن از حکایات سعدی و اوفی تدارک دیده ایم و تقدیمتان میکنیم. حکایت امروزمان که کاریست از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرگان حقشناس نام دارد. هزار بار تقدیم می‌کنم.
دارم که این سوار مرا شناخته است. نمیدونم کجا باید پنهان شوم. با آنکه دستاری بر سر بسته و چپالی بر دوش دارد.
کجا هستم؟
برای آوردن جرعه آبی به پشت آن تپه خاکی میروم.
تو فاز نیستی؟
نه، من از کاروانیان هستم که به سوی بغداد میرویم.
اشتباه نمی کنم. تو فضل هستی که حاکم کسانی را برای دستگیریت مأمور کرده است. تو را شناختم فضل.
از من چه می خواهی؟
می باید که تو را به دربار حاکم ببرم.
دست از من بدار. برو.
می بینی حیوان ترسیده از کن چون توفالی.
حال باش تا برگردم. تا چشمانش باز شود و اتواند اسب را برپا کند. بیترس کلبه ای آنجاست. آری بیترس به این کلبه مرمم.
کیستی مر؟
من به تو پناه آوردم.
چه کسی دنبال توست؟
سواری در کاروان است که مرا رها نمی کند. چند ساعتی مرا پنهان کن تا کاروان دور شود.
برو بالای سقف اتاق بنشین و نفسی دار.
خداوند تو را اشرت.
تعجیل کن تا نیامده است.
سلام فیرزا.
علیکم السلام. چه میخوایی مرد؟
امروز سیدی به دام انداختم که برایم بسیار فایده داشت. ناگاه از فرصتی سود جست و از دست من برفت.
چرا به خانه من آمدی؟
انداشتم که به تو پناه آورده است.
نه، کسی در...
در این خانه کیست فیرزا؟ صدای شنیدم.
واقعی برای برادرزادم روی داده است. به دریا رفته بود که در بین راه دزدان او را برهنه کردن. از تو شرم دارد که به حضور برسد.
جامعه من را به وی بده تا بپوشد.
چند روزیست که گرسنه است و طعامی نخورده.
چه میتوان کرد؟
اگر لطف کنی و این انگشتر را در بازار بفروشی، می توانی طعامی بیاوری تا بخورد و جامه بپوشد. آن وقت به خدمت تو برسد.
انگشتر را بده تا به بازار بروم. به زودی خواهم آمد.
ای مرد، تو آن مرد گریخته هستی؟
آری.
صدای آن مرد را شنیدی که چه گفت؟
آری، او باز خواهد گشت.
حال خانه مرا ترک کن که گرفتار خواهی شد.
میدانم، میباید مکانی پیدا کنم تا این قائله ختم شود.
ناامید نباش.
خداوند تو را حفظ کند پیرزال. خدا نگهدارت.
خدا پشت و پناهت باشد.
در مجاورت این روستا خانه ای را می شناسم. بازرگانی است که روزی شاگرد من بود و او را حمایت کردم. راه زیادی تا آنجاست. می توان در مکانی امن بیاسایم و بامداد به خانه بازرگان بروم. باری که کسی باشد و جرعه آبی مرا میهمان کند. سلام مرد. سلام مرد.
سلام، از کجایی و اینجا چه میکنی؟
مسافری هستم، غریب که از کاروان دور ماندم.
داخل شو. مرا نمیشناسی؟
خدایا، تو مأمور حاکم نیستی؟
مرغ با پای خود به داخل قفس آمد.
میخواهی با من چه کنی؟
چطور به اینجا آمدی؟
سرگردان کوی و صحرا بودم و سواری دست از من بر نداشت. در خانه پنهان شدم و قصد داشتم فردا به خانه دوستی بروم.
جسر از خانه من بروی؟
آری برادر، آری.
بنشین و خستگی بگیر، تعامی بخور و آبی بنوش.
تعام زندگان خورم یا تعام کشتگان؟
تعام زندگان.
تو از جانب حاکم میباید مرا دستگیر و به او تحویل دهی.
آزردن تو سزاوار نیست.
با من چه خواهی کرد؟
دو سه روز تو را مهمان خواهم کرد و گرامی میدارم. پس از آن خانه ام را ترک کن و هر کجا که میخواهی برو. و من همچنان در پی تو هم.
این از بزرگواری توست.
میدانی که من همچنان در طلب تو هم و رهایت نخواهم کرد.
آری.
همچنان در گریز باش و خود را از من پنهان.
به سرای دوستی خواهم رفت تا مرا پناه دهد.
او کیست؟
کسی که سالها با او زندگی کردم.
باشد که تو را نگاه داره.
به امید پروردگار.
سرانجام فضل را به دام انداخت.
امیرمان به سلامت باشند، فضل را به حضورتان آوردم.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
بنشین. فضل، آیا میدانی با ما و نزدیکان ما چه کردی؟ سعی در برانداختن ما داشتی که به سرانجام نرسید و متواری گشتی.
آری، از سلطان طلب عفو و بخشش دارم.
به سمع ما رسید که در سرای بازرگانی پناه گرفتی و او تو را به مأمور تسلیم کرد.
آری یا امیر.
او چند روز به خانه من پناه آورد و حال اقرار می کنم که او را گرامی داشتم تا به جای دیگر بگریزم.
اگر چنین نکرده بودی مستحق تربیت ما نبودی و از تو دلگیر می شدیم.
بزرگواری و بخشش شما ورد زبان همگان است.
آن بازرگان کیست و چه می کند؟
او از شاگردان فضل بود و در حق او محبت نموده بود.
حق استادی فضل را نشناخت و او را تسلیم تو کرد؟
آی سربرم، آری.
دستور می دهیم که او را از شهر بیرون کنند. که لعیم و بدعهد را در ملک ما جایی نیست.
بازرگان مستحق تنبیه بیشتری می باشد؟
آری، آری. او نمی باید استاد و یار دیرینی اش را به سادگی بفروشد.
من از امیرمان طلب عفو و بخشش دارم، بدان جهت که در حق چنین مردی بخشنده مخالفت روا داشته و سعی در براندازی او کردم.
من تو را عفو کردم فضل، تو نیز مرا عفو کن.
امیرمان به سلامت باد، خواستار بندگی و خدمت به درگاهت را دارم تا اشتباهات گذشته را تلافی نمایم.
فضل را به کاری بگمارید.
اطاعت میکنم قربان.
اندیشه بد را از خود دور میکنیم، شما نیز چنان کنید.
Thank you.
باز هم به ثانیه هایی رسیدیم که حق خداحافظیتان بر گردن من باد. این حقتان با هزار دعای ما مستجاب. پیروز باشید و حق نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر با شما عزیزان شنونده. لطفاً با بنده شجاعی در آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی ایران با اشاره به مصوبات سفر والی سابق به افغانستان و توافقات فیما بین اظهار داشت که هدف اصلی از این سفر پیگیری مصوبات و توافقات میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست در افغانستان بود که نتایج این سفر موافقت آمیز ارزیابی می شود. و افزود بر اساس توافق صورت گرفته هیئت‌های تخصصی و فنی جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی اجرای توافقات 16 ماده‌ای گذشته ظرف یک هفته آینده عازم افغانستان خواهند شد. والی خراسان رضوی ایران گفت که در مورد تسهیل صدور روادید برای شهروندان عزیز افغانستانی نیز توافقاتی صورت گرفت که ادامه این رایزنی‌ها در اسرع وقت با وزارت امور خارجه صورت خواهد پذیرفت و انشاءالله در این زمینه خبرهای خوبی برای مردم عزیز افغانستان منتشر خواهد شد. نظری با اشاره به تعطیلی بازارچه‌های مرزی میان ایران و افغانستان و لزوم فعالسازی این گلوگاه‌های اقتصادی اظهار داشت که در زمینه بازگشایی بازارچه‌های مرزی نیز در این سفر توافقات اولیه صورت پذیرفت و روند اجرایی آن از سوی طرفین به عهده هیئت‌های تخصصی گذاشته شد تا در کوتاه در این زمان ممکن روند آن اجرایی شده و ظرفیت اقتصادی خوبی برای دو کشور به ویژه مرز نشینان عزیز ایجاد گردد. لازم به ذکر است که پیش از این در سفر معتمدیان والی سابق خراسان رضوی به افغانستان توافقی 16 ماده‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست در افغانستان به امضا رسیده بود که سفر والی جدید خراسان رضوی به هرات برای اجرایی کردن آن مصوبات انجام شد. نظری در این سفر علاوه بر دیدار و گفتگو با والی جدید ولایت هرات با نمایندگان وزرای اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی حکومت سرپرست در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. حکومت طالبان پرداخت حقوق کارمندان شرکت‌ها و نهادهای دولتی را تا زمان اصلاح نشدن جدول حقوق و دستمزدها متوقف کرد. اداره امور حکومت موقت طالبان در نامه‌ای به یکی از وزارتخانه‌ها اعلام کرده است که حقوق کارمندان تا زمان اصلاح نشدن جدول معاشات و صادر نشدن احکام جدید پرداخت نشود. در این مکتوب از همه اداره‌ها و نهادهای غیر بودجه‌ای به عنوان نهادهای نام برده شده است که حقوق کارکنان آن تا اطلاع بعدی پرداخت نخواهد شد. این دستور در حالی صادر می شود که از چند ماه پیش نیز کارمندان ادارات دولتی حقوق نگرفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اجرای قرارداد حقابه هیرمند ایران و افغانستان تأکید کرد که هیئت حاکمیه امروز افغانستان متحد و اجرای این قرارداد است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اجرای قرارداد هیرمند گفت که این قرارداد به سال 1351 برمیگردد و مثل همه قراردادهای بین‌المللی این قرارداد هم با تغییر و رفت آمد دولت‌ها تغییر نمی‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود که در بسیاری از سال‌ها طرف‌های افغانستانی با تعهدات خود در این قرارداد به خصوص بند 3 پایبند نبودند و امروز هم هیئت حاکمه کنونی متحد به اجرای این قرارداد است. خطیب‌زاده گفت که هیئت حاکمه سرپرست موقت افغانستان به اندازه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت‌های قبلی در این کشور متحد به این موضوع هستند و مهم این است که اینها اجرایی شود و حتما در تماس‌ها و رایزنی‌ها این موضوع پیگیری خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که ایران در سازوکاری که آمریکا و کشورهای فرامنطقوی به صورت یک جانبه یا به صورت طراحی شده در آن حضور داشته باشند شرکت نمی کند. خطیب‌زاده همچنین درباره حضور ایران در سازوکارهای مختلف بین المللی با موضوع افغانستان گفت که آنچه که جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده این است که ما در هر سازوکار منطقوی که بدون دخالت کشورهای فرامنطقوی باشد مشارکت و از آن حمایت و استقبال میکنیم. وی ادامه داد ما آنچه که در چارچوب سازمان ملل متحد نیز اتفاق بیفتد و برای بهتر شدن اوضاع مردم افغانستان ضروری باشد و مردم افغانستان خودشان بخشی از آن باشند نیز در آن شرکت میکنیم. آقای خطیب‌زاده همچنین گفت که ایران هم در دوران جمهوری اسلامی افغانستان و هم در دوران پس از فرار فاجبار آمریکا و سقوط دولت اشرف‌غنی نشان داده است که هیچ وقت در سازوکاری که بخواهد با هدفی غیر از خواست و اراده مردم افغانستان شکل بگیرد و یا اینکه برخی کشورهای فرامنطقوی به صورت یک جانبه یا به صورت طراحی شده در آن حضور داشته باشند شرکت نمی‌کند. وزیر امور خارجه روسیه بر حمایت کشورش از کشورهای آسیای مرکزی در برابر تهدیدات تروریستی از افغانستان تأکید کرد. سرگئی لاوروف امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار کرد که نکته اصلی ثبات کشورهای آسیای مرکزی است، زیرا که مرز محافظت شده بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی وجود ندارد و عملا با همه این کشورها نظام بدون روادید داریم. وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد در مرحله نخست باید از بی‌ثبات شدن کشورهای همسایه و سرایت تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشورها جلوگیری کرد. واسیلی نمرزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با تازگی گفته است که مسکو عجله برای به رسمیت شناختن طالبان و معرفی دولت موقت به سازمان ملل متحد ندارد. نبنزیا به وعده های طالبان از زمان به قدرت رسیدن از اواسط ماه اوت از جمله حقوق بشر به ویژه اطفال و زنان، مبارزه با گروه های تروریستی و قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و همچنین گفت که مسئله اصلی امروز بازگرداندن ثبات به افغانستان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور است. منابع مالی مسدود شده هم باید به زودی آزاد شوند. دختران رباتساز افغانستان جایزه داوران را به دست آوردند و این جایزه به تیمی داده می شود که از نظر داوران عملکرد خوب داشتند و تلاش‌های زیادی انجام دادند. تیم دختران رباتساز افغانستان با شرکت در رقابت‌های رباتسازی فرست گلوبال جایزه جهانی به دست آوردند. این جایزه همه سالا به تیمی داده می شود که بهترین عمل کرد را از خود نشان دهد. تیم دختران رباتساز افغانستان 3 ربات را در مسابقه جهانی رباتسازی با اشتراک تیم‌های از 177 کشور جهان بر رقابت گذاشته بودند که بعد از اعلام نتایج یکی از 7 جایزه این رقابت‌های جهانی را به دست آوردند. سمیه فاروقی سرگروه تیم دختران رباتساز افغانستان در این زمینه گفت:
پیام جایزه‌ای که ما به دست آوردیم این است که محدودیت وجود ندارد. ما دختران بودیم که با موانع زیاد دست و پنجه نرم کردیم، فرصت بر ما داده شد و افتخار بزرگ به دست آوردیم. ما از بین 177 کشور جهان که در مسابقات اشتراک کرده بودند، موفقانه تونستیم تا جایزه جج آوارد یا جایزه داوران، جایزه بود به تیم داده می شد که بهترین عملکرد در جریان مسابقات داشتن و از نظر داوران تلاش‌های زیادی انجام داده بودند. این پیروزی تنها پیروزی تیم ما نیست، بلکه پیروزی تمام دختران افغانستان. بار دیگر ما ثابت ساختیم که اگر به تمام دختران افغان فرصت تحصیل و پیشرفت داده شد، هر بار بیشتر از بار قبل با درخشش بیشتر پرچم کشور خود میتوانیم در هر جای دنیا به اعتزاز در بیاوریم.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
در هر دوره ای از دوره های زمان وظیفه مؤمنین این است که ببینند در چه موقعیتی قرار دارند و دین از اونها چه میخواهد، اون چه باید به اون بیاندیشند و اون چه باید به اون عمل کنند. اینو در هر دوره باید بفهم. اصراری وجود داشته است و دارد، عمدتاً همین اصرار از سوی قدرت‌های مادی است، قدرت‌های سیاسی مادی است، اصرار دارند بر این که اسلام را منحصر کنند در عمل فردی و عقیده قلبی. در دوره تشکیل جمهوری اسلامی این تلاش مضاعف شده است. سعی هم می‌کنند که شکل سیاسی به این ندن، شکل فکری بدن، به تعبیر فرنگی تئوریزه کنند این رو، به متفکرین و نویسندگان و فعالان فکری و اینها مأموریت داده میشه اینها دربارش چیز بنویسن، اثبات کنند که اسلام به مسائل اجتماعی، مسائل زندگی، مسائل اساسی بشریت کاری نداره. اسلام یه عقیده قلبی است، یه ارتباط شخصی است با خدا و عملیات فردی که مترتب بر این ارتباط است. اسلام اینه. اصرار دارن این رو اثبات کنن در ذهن‌های مخاطبین خودشون. عرصه‌های مهم زندگی و مناسبات اجتماعی از دخالت اسلام باید خارج بشه، از نظر این گرایش باطنن سیاسی و ظاهرن فکری. مدیریت جامعه، تمدن سازی، اسلام در مورد تولید تمدن و ساخت تمدن بشری نقشی ندارد، وظیفه‌ای ندارد، امکانی ندارد. در مدیریت جامعه نقش نداره. در تقسیم قدرت و ثروت در جامعه اسلام نقشی ندارد. اقتصاد جامعه، مسائل گوناگون جامعه مربوط به اسلام نیست. مسئله جنگ، مسئله صلح، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل بین المللی با گاهی میشنوید گفته میشود که دیپلماسی رو ایدئولوژیک نکنید. با ایدئولوژی من یعنی اسلام در مسئله سیاست خارجی و مسائل بین المللی باید اظهار نظری نکنید. در مسئله اشاعه خیر، اقامه عدل، مقابله با شرور، مقابله با ظلم، جلوگیری از اشرار عالم، در این زمینه ها اسلام کاری نیست. در این عرصه های مهم زندگی بشری اسلام نه مرجع فکری است، نه مرجع فکری باشد، نه راهنمای عملی باشد. این اصراری است که دارد. عمدتا اولا این حرکت در واقع ضد اسلامی از سوی قدرت‌های سیاسی بزرگ دنیا است. اونها هستند که در این زمینه فعالن و تلاش میکنن و سعی هم میشه که از زبان صاحبان فکر بیان بشه، گفته بشه. خب متون اسلامی این رو رد میکنه صریحا. ما مسلمان ها به این مسئله باید اهمیت اینی که عرض میکنم ادای حق در درجه اول اینه، تلاش کنیم نظر اسلام رو درباره خودش که به کدام عرصه از عرصه های زندگی اهتمام می‌ورزد، در اونها نظر دارد، اقدام دارد، این رو نظر اسلام رو تبیین کنیم، ترویج کنیم، بیان کنیم. اول قدم اینه، بعدم سعی کنیم تحقق ببخشه.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این نواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
صحرا صحرا دمیدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفان اسبی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبی تو، از من از ما رهیدم دست افشان از تو.
برسم به خوی تو.
Stop showing us the